سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و این یکی دیگر از اپیزودهای مربوط به فصل یونگ شناسی کاربردیه که رسیدیم به تیپ‌های روانشناختی. از چه کتابی داریم می‌خونیم؟ یونگ شناسی کاربردی، رابین رابرتسون، ترجمه ساره سرگلزایی. رسیدیم به صفحه 75 که البته یه خورده جلوتر صدای کتاب چه صدایی میدن این ورقا. 76 میگه که یونگ در ابتدا تمایل داشت که درونگرایی را با تفکر و برونگرایی را با احساسات برابر بداند. اول یونگ به این نتیجه رسیده بود. بعد چی میشه؟ میگه تقریبا 10 سال طول کشید که یونگ فهمیدش که مهمترین تفاوت بین درونگرا و برونگرا شخصیت انسان نیست. او به تدریج دریافت که تفکر و احساسات ابعاد گوناگون شخصیت هند که از درونگرا یا برونگرا بودن فرد مجزا هستند. پس چی شد؟ تفکر و احساس ابعاد گوناگون شخصیت یا پرسنالیتی شما هستند. خلاصه میگه جلوتر خلاصه رفت و یه سری در واقع تفکراتی داشت و چیزایی رو فهمید در مورد حس کردن، سنسیشن یا فیلینگ، حس کردن، بعد احساس کردن، بعد شهودی بودن، فکری بودن و اینا. میگه تمایزی که یونگ بین حس و شهود به کار برد این بود که حس را محدود به اطلاعاتی کرد که ما از طریق اندام‌های حسی مانند بینایی، شنوایی، چشایی و چیزهای دیگه دریافت می‌کنیم. یونگ شهود رو هنگامی به کار برد یا به کار می‌برد که حواس رو دور می‌زنیم، ولی اطلاعات رو مستقیماً از ناخودآگاه دریافت می‌کنیم. ببینید، انگار در واقع سنسیشن یا حسی بودن اینه که شما حواس پنجگانه رو میارید مرکز دریافت اطلاعات میذارین. جلوترم میگه شهود و حس دریافت اطلاعات میکنن. یعنی چی؟ یعنی یه نفری میخواد یه مثلا چیزی بخره، میره اون شرکت رو بررسی میکنه، آمار اطلاعات داده، یعنی میره توی سایت، اینجوری میره مثلا میخواد موبایل بخره، انواع اقسام موبایل ها رو میبینه، ظرفیت هاشون چه فرق میکنن، پروسسشون چه میدونن، پردازنده شون، صفحه نمایششون، وزنشون، و دونه دونه ریز میکنه تا اینکه بخواد خرید کنه. یه نفر دیگه حالش احتمالاً با یه چیز دیگه ای خوبه، مثلا آقا من اینو میخوام، رسیده به این که فلان موبایل خوبه، مثلا میره تو بازار موبایل میچرخه میگه این، شهودش میگه اینو بخر، از اون خوشش میاد، بهش بگو آقا پردازنده این به اون میگه ببین من از این خوشم اومده، من اینو میخوام. یا همینطور لباس خریدن، یا حتی رابطه برقرار کردن، یا همینجور پارتنر گرفتن، یا حتی کتاب خریدن. مثلا خود من خیلی وقتا کتابام رو احتمالاً شهودی میخرم و خیلی هم انتخابهای خوبی میاد. یه دوستی میگفت چطوری شاین تو کتاب میخری؟ یه سری اطلاعات و ریزنکاتی رو هم البته بررسی میکنم، و سرفصل رو نگاه میکنم، نویسنده، مترجم، انتشارات، ولی اونا اونقدر مهم نیستن که این که ببین این کتابه رو باید بخرین، کتاب مال توه. یه جورایی حس مجیشنی بهش میگن. خلاصه گرفتید دیگه، حسی ها اونایی که با حواس پنجگانه سنسیشن هستن، اطلاعات، آمار، جزئیات کردن، ریزتر کردن و اینها. شهود یه کل رو میبینه، من از این کتاب خوشم اومده، از این موبایل خوشم اومده، این پارتنر از آن من است. میگه تمایز بین حس و شهود آنقدرها که تصور میشود مشخص نیست. یعنی یه جاهای انگار ببین اینا طیفن دیگه، یه جاهای رنگاشون شبیه هم دیگه میشه. بعد میگه که علاوه بر دو تیپ نگرشی، درونگرایی یا برونگرایی، یونگ از 4 تا کارکرد نام برد: تفکر و احساس و حس و شهود. حالا بریم جلوتر، که در واقع حسی بودن جلو شهودی بودن قرار میگیره. شهودی بودن هم یا اینتویشن، خب، و در واقع فیلینگی بودن و ثینکینگی بودن، فکر و احساس. گرفتید دیگه، چهار تا کارکرد اصلی: حسی بودن، حواس پنجگانه، بعد شهودی، بعد احساسی بودن، فیلینگی بودن یا ثینکینگی بودن، که هر کدوم اینا جفتن، جفتای انگار متضادن. به قول آقای دکتر شروین وکیلی دوست عزیزمون، جمع متضاد معنایی، جمع متضاد معنایی، یعنی جمع های متضادی هستن انگار، یعنی متضادن ولی انگار جمع میشن و معنا خلق میکنن، یه همچین چیزی. میگه حس و شهود کارکردهای ادراکی هستند، ما از آنها برای کسب اطلاعات استفاده میکنیم. پس چی شد؟ کارکردهایی که جهان رو تو با چی ادراک میکنی؟ با حواس پنجگانه، با اطلاعات، با آمار، با ریزتر شدن در اطلاعات یه چیزی. ریز این شلوار جنسش چیه دقیقا؟ نخش چیه؟ کجاییه؟ نمیدونم، حالا شلوار من زیاد بلد نیستم، حالا بریم سمت موبایل مثلا. شهودیه میخواد کامپیوتر بخره، میخواد ببین من یه لپتاپی میخوام انقدر تومن، همین دیگه، مهم نیست تو انقدر تومن چه تفاوت‌های ریزنکاتی با هم دیگه داره. که حالا وقتی این دوتا رو مثلا بری با یه دوست سنسیشنی حسی بودنه، میبینی چقدر خرید خوبی میکنی. خب، و یه موقع ممکنه که یه دوستی این خرید خوبه رو بگی آقا طرف حالش خوب نیست، آقا بهترین چیزو خریدا، ببین من اونو میخواستم، اون خوب بود. یه دلیلی داره که انقدر واسه خودش، سابجکتیویته خودش انقدر منحصر به فرده که بقیه دلایل اونقدر براش مهم نیستن. پس برای کسب اطلاعات استفاده میکنیم، سنسیشن و شهود، اینتویشن. بعد میگه که و سپس آن اطلاعات را با استفاده از تفکر و احساس پردازش میکنیم. پس یه دستگاه ورودی داریم که اول میایم ادراک میکنیم، اینجوری لنز میندازیم رو جهان، اینجوری سنس میکنیم با شهود و حس، با یکی این دوتا که البته گاهی اوقات این یه خورده کمتره، اون یکی خورده بیشتره، کسب اطلاعات میکنیم و سپس اون اطلاعات رو با چی پروسس میکنیم؟ تفکر و احساسات. یه کتاب دیگه ای که البته بیشتر روی کرده شاید MBTI داشت، میگفت ما با تفکر یا احساسات، فیلینگ یا ثینکینگی بودن، تصمیم میگیریم. خب پس چی شد؟ تو اگر شهودی هستی، یعنی شهودی تو کار کرده، شهودی تو اینتویشن تو بالاتره، میخوای بری موبایل بخری، یه کل رو میبینی، از یه موبایل خوشت میاد یا یک لپتاپ، و اون برای تو انگار بهترینه. حالا یه آدمی که حسی هست، با حواس پنجگانه میره خرید میکنه، میره پروسسور، پردازنده، رم، نمیدونم صفحه LCDش چند اینچه، حالا چه موبایل چه لپتاپ، اونجوری میره خرید میکنه. حالا چه خریدی احتمالاً بهترین باشه؟ این که اگه تو شهودی هستی، بری با یه دوستی که حسی هست، حواس پنجگانه یه، بری ببینی که حالا این پردازنده، رم، نمیدونم LCD، صفحه نمایش، آیا مناسب هست؟ اون چه تاییدی میکنه؟ بعد اون موقع شاید بهترین تصمیمو بگیری. ولی گفتیم چی؟ تو شهودی هستی، از یه لپتاپ یا موبایلی خوشت میاد، یه دوست حسی، سنسیشن، میاد به تو میگه که ببین این یکی موبایل پردازندش بهتره، اون یکی صفحه LCDش بهتره و رمش اینجوریه و نمیدونم و چیزای دیگش، ولی برای تو اونی که در لحظه اول با نگاهی کلگرایانه شهودی خوشت اومده، اونو دوست داری، خب اونو بگیر. میدونی این داستانه، در واقع شهودی بودن یه جور نگاه کلگرایانه است و سنسیشن یا حواس پنجگانه یه نگاهیه با جزئیات، ریز ریز میکنه، بعد میره تو مرحله تصمیم، که حالا یه خوره عقبتر گفتیم، یه خوره جلوترم گفتیم، میره تو مرحله تصمیم که حالا با تفکر یا احساسش انتخاب میکنه. امیدوارم که کافی بوده باشه. تفکر اطلاعاتی را که از طریق حس یا شهود دریافت کرده ایم شناسایی و طبقه بندی می کند. یعنی تفکر چیکار می کنه؟ یه سری اطلاعات گرفتی، حالا شهودی یا سنس کردن یا حسی، اینا رو دریافت کردی، ورودی گرفته، اسکنر، کیبورد، ماوس، ورودی های کامپیوتر، دوربین، اینو چشات، گوشات، دهنت، زبونت، دستات، لمست، اطلاعات رو دریافت کنه، اینپوت، بعد چی پروسس میکنه. چقدر جالب، اون موقع یونگ داشته به کامپیوتر انگار فکر میکرده و فکر میکنم دورانی بود که شروع کامپیوترها با ماشین حساب و کامپیوترهای بزرگ بود، حتی دورهای آخرهای عمر یونگ فکر میکنم اولش بود، دقیقا یادم نمیاد تاریخ ساخت اولین کامپیوترها رو. بعد البته کامپیوتر هم یه کپی سعی کردن از روی انسان بکنن دیگه، اینم هست. میگه احساس چی کار میکنه؟ ارزش گذاری میکنه. ببین وقتی که تو احساسات ترجیح اصلیته چه اتفاقی میفته؟ تو برات مهم اینه که ببین ارزش ها برای من ارزش گذاری میکنی و ارزش، ببین ارزش داوری میکنی یه جایی، برات مهمه که این ارزش ها رعایت بشه و یه جاهایی یهویی خیلی گور میگیری احتمالاً و خیلی قاطی بکنی که انگار یکی از اصولت نادیده گرفته شده. ولی ثینکینگیه یا تفکری خیلی آنالیزم، خب این تیپش اینه اینجوری رفتار میکنه، خب طبیعیه بابا، بقیه یارو تو چقدر خونسردی. هیچ کدوم اینا هم بد و خوب نیست. من الان یه بخش خوب تفکر رو با یه بخش بد احساس قیاس کردم، این قیاس مال فارق نادرسته. بیایم جفت خوبشو، تفکریه میگه خب این اینجوریه، احساسیه میگه ببین خب الان حالش خوب نیست، الان من میفهممش یعنی حسش میکنم، احساسش میکنم، میدونم الان در شرایط خوبی نیست، احساسش میکنه طرف و همدلی میکنه باهاش یه جورایی. دو نوع هم همدلی داریم دیگه، یه همدلی شناختی داریم که موقعیت رو بازسازی میکنی، یه همدلی اموشنال داریم یا افکتیو داریم که تو احساس میکنی. تو همدلی شناختی طرف میاد مثلا یکی رو از دست داده، تو پردازشت اینجوریه که میری توی در واقع مدل سازی میکنی که چطوری میتونه باشه، فکر میکنی بهش. یه همدلی اموشنال احساسیه خب و عاطفیه و تو یاد یکی از عزیزانت میافتی که از دست دادی و اینطوری طرف رو درک میکنی. گرفتیم؟ اوکیه؟ اگر متوجه نشدین یه ذره بزنید عقب، چون اینو فکر کنم قبلا توضیح داده بودم دو نوع همدلی رو. و پس گرفتیم دیگه، انگار همدلی ها هم به اینا ربط داره. پس چی شد؟ یه کوچولو جمع‌بندی میکنیم. دو تا ورودی داریم، اینپوت داریم که حس و شهودن، حواس پنجگانه، آمار، اطلاعات، ریز جزئیات و شهود، کل رو میبینه. تفکر و احساس هم پروسسینگن، سی پی یو شمان، اون پروسس کردن شمان، تفکر و احساسات که دو نوع تفکر رو در واقع تفکر میاد شناسایی و طبقه بندی میکنه، احساس اونا رو بر اساس ارزش‌های درونیش، بر اساس اصولش طبقه بندی. اونم یه جور طبقه بندی داره احساسیه، ولی بر اساس ارزش هاست، اینکه حالش چطوره با اون. یادی یه کتابی میافتم فکر میکنم توی یه اپیزودی گفتم، الان تو ذهنم میومد میگفتم بگم یا نه، که به اسم در یک چشم برهم زدن، که برای آقای مالکم گلدوله، که بهش گلدولیزم هم میگن این نگاه. مالکم گلدول میگه که ببین این که تو شهودت چی درک میکنه، البته مالکم گلدول ترجمه شده حس میکنی، اون در یک چشم برهم زدن مهمتره، اون رو گاهی اوقات بیاین ارجح بنهانید. در واقع ارجح بنهانید، چی گفتم؟ ارجح بنهید، بنهانید، فکر کنم یه فعل خلق کردم و گفتم بهتون فکر کنم در اپیزودهای پیشین، یه بار کوچولو میگم. یه مجسمه هایی بوده که یه سری افراد میان، متخصصا و کارشناسا اینو گرفته بودن و از زیر زمین درآورده بودن و آثار باستانی و اینا، میان اینا میگن که ببین این مال مثلا 7 قرن پیش نیست، مال 100 سال پیشه. آقا میبرن آزمایشگاه، حواس پنجگانه رو میبینید، آمار، اطلاعات، ارقام. نه آقا این برای 7 قرن پیشه یا مثلا 1000 سال پیشه. آقا سالها میگذره، ماها میگذره یا حالا سالها میگذره، دوباره شک میکنن، اینا رو میبرن تو آزمایشگاه و میبینن اوه این ما واقعا مال 100 سال پیشه، نه 7 قرن پیش، و اینا اشتباه کرده بودن و و و و اینه که اون آدم شهودیه در لحظه اول اینو درست فهمیده بوده. نمیم درست گفتم؟ یعنی اینکه اونی که شهودی بوده سریعا میفهمه که اینا تقلبی هن. تقلبی که مال مثلا 700 سال پیش نیستن، مال 100 سال پیش هن. آماریه و آزمایشگاهی اول میگه که نه، اینها مال 7 قرن پیش هن، اشتباه میکنید. بعد که میره جلوتر، خود اون آزمایشگاهی ها دوباره شک میکنن، دوباره آزمایش میکنن، میگن بله مال 100 سال پیشه و گول خورده بودن و اونایی که در یک چشم برهم زدن تشخیص شهودی داده بودن، انگار حرف درستری زده بودن. ها، اگرم اولش اشتباه گفتم الان درستش کردم، سعی کنم دوبار تکرار کنم که قاطی پاتی نشه، چون الان یه چیزای دیگه هم داره ذهنم پروسس میکنه. یه چیز دیگه هم وقتی که کتابو خوندم داشتم فکر میکردم به این که اولای اون زمانهایی که من میرفتم پیش روانکاو و انگار حالا حرف ها هست که اولش مقاومت ها بالا نمیان، انگار حالت بهتره، ولی من یونگی رو با این تیپ های شخصیتی نگاه کردم. جلوتر میگه، میگه که اون یکی کار کرده مغلوب تو نزدیک ناخودآگاه جمعیه و وقتی که تو میری پیش روانکاو، روان تحلیلگر، و در ناخودآگاه گشوده تر میشه و ارتباطت عمیق تر میشه با ناخودآگاه، به ناخودآگاه جمعی هم نزدیک تر میشه. یه چیزایی حالا میفهمی که احتمالاً شاید بقیه اونطوری نتونن ادراکش بکنن. خب من آدم شهودی تری هم بودن، ولی اینه که حالا حالم خوب میشه با چیزایی که حواس پنجگانه داره. اینم میگه، میگه اون یکی کار کردت که مثلا تو شهودی اون یکی کار کردت حواس پنجگانه است. آقا مثلا من در مورد مغز میخونم، در مورد نوروساینس، یه جایی اسمم خورد میشه، شاید زیادی بخونم مثلا گیر بکنم، ولی وقتی که طبقه بندی شده و تقسیم بندی شده میخونم حال میکنم، میگم اعصابم خورد بشه، یعنی قیاس کردم و مثلا با یه چیز. ولی یه موقعی هم دیگه خیلی شهودی بخوام نگاه بکنم حالم خوش نیست، چون به ناخودآگاه جمعی انگار ناخودآگاه شخصیم نزدیکتر شده، ناخودآگاه شخصیم نزدیکتر شده و میتونم یه چیزهای دیگه رو ادراک بکنم و اون یکی کار کردم رو بفهمم. اینم که گفتم حواسم شاید یعنی خورد میشه با سایه خودم در میفتم، اینه که یه کسایی میبینی میگه فقط ساینس، فقط آزمایشگاه، فقط آمار. اینجاها یکم شاید مثلا نمیفهمم به هم آقا چی داری میگی. خب اونم هست، ولی یه جورایی من یه جورایی واسه خودم این اتفاق افتاده، یه موقع جفتشو درک میکنم، هم با گروهی که خیلی ساینس باورن حرف دارم برای گفتن، هم با گروهی که خیلی شهودی هن. ولی جالبی اینجاست که وقتی که یه نفر خیلی شهودی میشه، چون اون یکی ترجیح در روانکاوی اومده بالا، میگم ببین اینم باید در نظر بگیری، اینم مهمه، ساینس هم مهمه، مغز هم مهمه. مثلا یه دوستی گذشته ها داشتیم فقط روانکاوی و میگفتم ببین مغز رو باید در نظر گرفت، و این روزها فهمیدم که ما یک سخت افزاری داریم، هاردویر، که البته احتمالاً از همون مطالعات علوم شناختی اومده، من که نرفتم یه کشف بزرگی بکنم، ولی اینطور برای خودم تقسیم بندی شده که مغز یک هاردویر، یک سخت افزاره، و ما زبانهای برنامه نویسیمون، سافتویرهامون، زبانهای برنامه نویسیمون میشه رویکردها و مکتبهای مختلف روانشناختی و درمانی، روانکاوی، یونگ، مثلا شناختی ها، آر ای بی تی، نمیدونم اکتی ها، اینا یه سری زبانهای برنامه نویسی هم میان تون بر اساس اون هاردویری که شما دارید میان برنامه رو نگاه میکنن کدوم خطا اشتباهه. برنامه نویسی اینجوری برنامه نویسی و درست، یعنی برنامه ها رو تصحیح میکنن دیگه، وقتی نخوان از صفر بنویسن. برنامه نویسا میخوان یه جایی رو اصلاح بکنن. یه مدتی داشتم مطالعه میکردم در موردش به سبب علاقه ای که داشتم، میان میبینن کدوم خطای برنامه ای، کدوم خطای برنامه نویسی غلطه، اونو تصحیح میکنن، مثلا بین 1000 خط مثلا. خب یه جورایی روانکاوا، شناختی ها هم انگار دارن این کارو میکنن، باگ رو پیدا میکنن، خط اشتباه رو پیدا میکنن، اونو اصلاح میکنن. این مکاتب رویکردهای روانشناختی نرم افزارهای، یعنی نرم افزار نمیشه گفت، زبانهای برنامه نویسی هستن، ریپروگرام میکنن. ولی مهمه که هاردویر شما چیه، سخت افزاره چه خبره. آقا اگه لحاظ ارسی، ژنتیک و در واقع چیزی که به شما ارث رسیده، بیولوژی، این یه خوره بد کار میکنه، خب شاید یه دارویی باید مصرف کنی، شاید باید قهوه‌تو اینجوری مصرف کنی. خب ببین دراگ مصرف میکنی روی این هاردویر اثر میذاره، حالا به قول آقای دکتر آذرخش مکری میگفتش که دراگه چه اثری رو تو میذاره. منظورم اینه وقتی اثر منفی میذاره، وقتی تو سوء مصرف میری، چون این دراگا خیلی هاشون دارویی هم هستن دیگه، ازشون دارو میاد بیرون. نمیخوام کلی صحبت کنم، وقتی سوء مصرف مواد داری، سوء مصرف الکل داری، این هاردویره خراب میشه، انگار یه جورایی به هم میریزه، سی پی یو تو درست پردازش نمیکنه، رمت درست پردازش نمیکنه، هاردت انگار به هم ریخته است، نمیتونی برنامه ها رو فراخوانی کنی بیاری بالا. خب بایستی اون درست باشه تا این زبانهای برنامه نویسی بتونن روی اون کار کنن، و بعد تو به یک نرم افزاری دسترسی پیدا میکنی که انگار سابجکتیو توه، و البته رو نرم افزارها هم دارن کار میکنن. خیلی امیدوارم پیچیده نشده باشه، چون خواستم بگم که فقط ما روان نیستیم، بایو سایکو سوشال، بیولوژی هم مهمه. یعنی اینکه فقط روان اصلا یه جای دیگه است. من میگم ببین این هاردویر مهمه، همین کات بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. فکر کنم خیلی توضیح دادم. پس چی شد؟ اومدیم گفتیم جفت‌های متضاد معنایی، حس و شهود، بعد thinkingی و feelingی، فکری و احساسی بودن، و بعد صحبت کردیم که هاردویرها مهمند. یه خور رفتیم تو اون حواس پنجگانه خودم، و بعد گفتیم که زبانهای برنامه نویسی این رویکردهای روانشناختی مختلفن از نظر من اینطور فکر میکنم، و دیگه همه اینا دیگه. بریم یه موزیک گوش کنیم بیاییم. اینجا نوشتم که اونجایی که آدم thinkingی، فکری، میاد طبقه بندی میکنه، در واقع اطلاعات رو از طریق حس یا شهودش دریافت میکنه و بعد شناسایی و طبقه بندی میکنه، اینها دو تا نگاه هم انگار به روان انسان دارن. اونها مکاتبی که طبقه بندی توش بهتر اتفاق میفته، پروتکل داره برای درمان، این یکی ها شهودی ترها احتمالاً کلیه‌رایانه تر نگاه میکنن. و یه چیز رو هم حالا جلوتر کتاب اشاره میکنه، این که زمانهایی که شما به هم میریزید، عصبی میشید، به هم میریزید دیگه، ایگو ضعیف میشه، انگار این بار احساسات اون بخشهای تحتانی مغز انگار قوی تر میان بالا و ایگو ضعیف تر میشه. اینجور هم حالا تطبیق دادن من شاید زیاد روشمند صحیح نباشه، ولی چون باید بررسی شد آیا این زمان ایگوه. میبینید من یه موقع اینجوری گیر میدم، میبینید حالتهای سنسیشن حسی بودن و حواس پنجگانه رو، که آیا این ایگوه اون موقع ضعیف میشه. حالا داریم فکر میکنیم اگر ضعیف بشه، یعنی احساسات بیاد بالا. البته الان یادم اومد که سالها پیش، حدود فکر میکنم 10 سال پیش، مقاله‌ای از عصب روانکاوان خونده بودم، یکیشون اریک کندل فکر کنم از اون بود، که اومده بودن بخش‌های مختلف مغز و اومده بودن بر اساس نظریه فروید، نظریه ساختاری که میده، استراکچرال که میده، ایگو، سوپر ایگو، اید، تقسیم بندی کرده بودن. نظرشون این بود، حالا بر اساس تحقیقاتشون، که احتمالاً این بخش مغز، مثلا بخش‌های پریفرانتال کورتکس ما، بخش‌های بالاتر، جلوی تر، پیش پیشانی، یه جورایی ایگو اونجا، ایگو رو میشه منشأ از اون قسمت دونست. انگار کسایی که پریفرانتال کورتکسشون انگار قوی تر هستش، ایگوی مثلا پخته تر یا قوی تری دارن، و بخش های تحتانی رو مثلا دونسته بودن اید و اینها اونجا مثلا تأثیر داره روی مغز. این نظرشون بود، یا یادم افتاد که اصلا ماره من نیست. یعنی احساسات و هیجانات وقتی بالا میاد، بخش‌های تحتانی‌تر قدرت می‌گیرن و پری فرانتال کورتکس یه جورایی ایگوی ما وقتی قوی‌تره اون بخش قوی‌تره یا اون بخش قوی‌تره ایگو پخته‌تر و بالغ‌تر عمل می‌کنه. جلوتر میگه که تو صفحه 77 از اونجایی که منطق و قوه تشخیص هم تفکر و هم احساس رو به کار می‌گیرند، پس چی شد؟ منطق و قوه تشخیص هم تفکر هم فکر رو به کار می‌گیرن، هم احساسات رو به کار می‌گیرن. یونگ اونها رو کارکردهای منطقی نامید. یعنی شاید عجیب باشه آقا، موقعی که آدم منطقیه یعنی فکریه، میگه تو موقع احساس هم در جریانه و فکر هم در جریانه، یعنی فکری بودن در جریانه، احساسی بودن هم در جریانه، اینها منطق تو رو شکل میدن. خب او متوجه شد که ما تمایل داریم منطق را برابر با تفکر بدانیم و احساس را بی‌اهمیت بدونیم و اون رو کارکردی غیر منطقی بدونیم، یعنی انگار منطقی نیست. یونگ میگه نه، این دوتا با همدیگه لوگوس رو تشکیل میدن، لاجیکال میشن. یعنی انگار یه موقعی احساس رو میریم سراغ اروس، در واقع انگار اونجا اروس، اینا چون دوتا بالن دیگه، اروس و لوگوس، و میگه اینم لاجیکاله چون آن را با نقطه مقابل و جسمانیش یعنی عاطفه اشتباه میگیریم. اما احساسات دست کم اونطور که یونگ اون رو تعریف میکنه با عواطف تفاوت دارن. حالا دقیقا خودم هم اینجا نفهمیدم، البته یه جدایی هایی میکنن فیلینگ و افکت و تو اپیزودهای پیشین یه اشاره هایی فکر میکنم کاپلان رو یکی از استادامون پرسیدم که گفتیم فیلینگ یه جورایی اون ایموجی هان لبخند و عصبانیت و اونا فیلینگن، اونا احساساتن، اینجوری دیده میشه. افکت یا عواطف رو گفتیم که چیه؟ خیلی اپیزودهای پیشین از کاپلان تعریف کردیم. تظاهر بیرونی تجربیات درونی تن. یعنی چی شد فیلینگ؟ اون ایموجی ها چی دیده میشه؟ یعنی مثلا لبخند، فقط عصبانیت، خشم، اینا. تظاهر بیرونی تجربیات، میبینید تجاربه، یعنی یک عالمه چیز با هم دیگه است و بیرون چی دیده میشه اون یک عالمه چیز با هم دیگه میشه چی؟ میشه افکت تو، میشه عاطفه تو، از کاپلان دارم میگم. و پس چی شد؟ اینا رو گرفتید دیگه. حتی امروز هم انگار یونگ خیلی جلوتر بوده. آره جالبه. و در واقع حالا همه اینها با هم دیگه چه میگه؟ احساس و هیجان نافذ و پایداری که ادراک فرد از جهان رو تحت تاثیر قرار میده میشه خلق. چرا خلق رو گفتیم؟ چون اون افکت، اون عاطفه. بعد گفتیم یونگ چی؟ یونگ میگه آقا بذار یه بار دیگه کتاب نگاه کنیم، یه وقت اشتباه نگیم. میگه یونگ احساساتو میگفت با عواطف، فیلینگ با افکت متفاوته. فیلینگ با افکت متفاوته. فیلینگ رو گفتیم چیه؟ ایموجی ها. افکت گفتیم چیه؟ یه سری تظاهر، یعنی تو بیرون، تو دنیای بیرون تجربیات تو چطوری دیده میشه؟ تو بیرون تجربیات تو یک عالمه تجربیات درونی داری، چطوری دیده میشه؟ اینا عواطف توه. که این چطوری دیده میشه میشه نمود بیرونی خلق تو، که حالا جلوتر میگیم وقتی که تو آنیما یا آنیموس پوزست میشی، تسخیر میشی توسط یک کوهنالگو، توسط یک کارکرد مغلوب. جلوتر میگه مثلا اون یکی کارکرد شهودی بودن یا حواس پنجگانه میاد تو رو تسخیر میکنه، تو اینجا خلقت داون میشه، حالت خوب نیست، خلقت به هم میریزه. که حالا همین عواطفه که یک کالمه تجربیات درونی هست نمود بیرونی خلقه. ببخشید تو رو خود انقدر توضیح میدم، بعضیا به من گفتن یه خورده داری سریع یه جایی رد میشی، اونایی که فهمیدن من ازشون معذرت میخوام، بمونی تا بقیه با هم دیگه کوه بریم بالا. حالا این خلقه چیه؟ احساس و هیجان نافذ و پایداری که ادراک فرد از جهان رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی اون خلقه یه خورده میمونه، یه خورده پایداره، وقتی که یهوی بره بالا بیاد پایین، نه که آپوداون بشه، یعنی توی مثلا بایپولار هایی که درمان نشدن، چون صحبت هم زیاده که حالا بایپولار دارو میگیره سالم میشه، درمان میشه، بعضی هم میگن نه اصلا اینا و وقتی خلق یه صبح صبح یهوی خیلی بالاست، شب یهوی خیلی پایینه و علائم خودش رو داره، تو دچار اختلال خلق شدی، مود هدواری شدی. ولی اینکه یه آپ و داون هایی داری، همه ی آدم ها میشن، رو خودت زیاد مارکو برچسب نزن، همه ی آدم ها این بالا پایینیه رو دارن و موقعی که حالت بده خب به هم ریختگی داری، معلومه خلقت یه خورده داون میشه و احساس و هیجانه، یعنی تو اون لحظه نافذ و پایداره که درک تو از جهان، درک تو از جهان رو تحت تاثیر قرار میده. خلق درک تو از جهان رو تحت تاثیر قرار میده. گرفتین؟ پس نمود بیرونی خلق چی بود؟ نمود بیرونی اون عواطف تو. حالا که تو درکت از جهان یه جوری تحت تاثیر قرار گرفته، ها، عواطف تو نشون میده که مثبت، عواطفت منفیه، حالت خوبه بده، و عواطف تو نشان دهنده این هستن که خلق تو الان چطور. دیگه همه تو میفهمید دیگه، این علمیش بود، ببخش تواز پنجگانه شد، و میبینید چقدر داستان داره. یعنی وقتی دوستتو میبینی اصلا نیاز به اینم توضیح نداری، آقا حالت خوب نیست، چیزی که داری میبینی از طرف چیه؟ یه مجموعه ای از احساسات رو به هم ریخته است، ناامیده، گرفتاره، نمیدونم دل سرد شده، سرخورده شده، همه اینها. تو میفهمی خلقش پایینه و عواطفش این مجموعه ای از این دل سردی و ناامیدی و ناکامی و به هم ریخته ای و دیگه نمیدونم داره عذاب وجدان و همه اینها میشه مجموعه ای عواطفش. اینم از این کات. بریم یه موزیک گوش کنیم، بیایم. پس میگه یونگ احساس و عواطف از هم جدا کرد. کسی که کارکرد احساسی کاملا متمایزی دارد میتونه بهترین متفکر با همان میزان منطق و همان مقدار قدرت تشخیص به ارزش گذاری امور بپردازد. دوباره از اول میگه کسی که کارکرد احساسی کاملا متمایزی داره میتونه همانند بهترین متفکر با همان میزان منطق و همان مقدار قدرت تشخیص به ارزش گذاری امور بپردازه. یعنی ممکنه یه آدم فیلینگی، احساسی، ولی خیلی یه احساسی کاملا متمایز، انگار خیلی خاصه، من اینجوری میفهمم این کتاب و اینجاشو، میتونه عین این متفکر با همون میزان لوجیک، با همون میزان لوجیک بیاد قدرت تشخیص داشته باشه و ارزش گذاری داشته باشه. ولی فرقش چیه؟ پروسس اون آدم با احساساتشه. و حتی یه جایی پس میگیم آقا فکر چیه، پس احساس چیه؟ خب اینا یه جورایی با هم دیگه قراقاتی هن. یه جایی احساسات تو باعث نحوه فکر کردن تو میشه. بریم سراغ رفتاری شناختی ها، بریم سراغ REBT. چیزی که تو احساس میکنی تو درونت باعث افکار تو میشه. یه خوره روشمندیش نمیدونم اشتباه بود یا شاید سخت بود، نمیدونم، شاید هم درست روشمندی، چون باید دقیق اینو بهم یه ربط پیدا کنه. ولی شاید اون چیزی که اینجا میگه بخوام تطبیق بزنم با علوم امروز، شناختی رفتاری ها اینجوری میبینن که حتی نوع فکر کردن تو انگار بر احساساتت هم اثر میذاره. Thank you. از سوی دیگه حس و شهود کارکردهای دریافت اطلاعات هستن. اونا پنجره های ما به سوی دنیا هستن و اطلاعات مورد نیاز تفکر و احساس رو فراهم میکنن. این هم که گفتیم دیگه مثل کامپیوتر اینپوت داره و پروسس میکنه، فکر و احساس تو پروسس میکنه. پاراگراف آخر میگه توجه داشته باشید که این چهار کار کرد به سادگی به جفتهای مکمل تقسیم میشن. تفکر در مقابل احساس و حس در مقابل شهود. تفکر و احساس هر دو منحصر به فرد هستن. شما نمیتونید چیزی رو در یک زمان هم طبقه بندی و هم ارزش گذاری کنید. باید یکی از این دو کار رو انجام بدید. حالا اینجا نظر نویسنده است، من خیلی روی این فکر کردم که آیا میشه همزمان هم طبقه بندی کرد هم ببینی حست چیه. شاید وقتی که طبقه بندی میکنی ارزش هم میاد، یا وقتی که داری با دو تا کار کرد انگار نگاه میکنی به تعادل بیشتری رسیدن این دوتا، مثلا روانکاوی شدی اینها نزدیکتر شدن، یا تمرین کردی یا خودشناسی کردی یا خیلی داستانهای دیگه، ممکنه که احساساتت رو بیای. حالا من خیلی وقتا تو احساسام گیر میکنم نمیفهممش، میام طبقه بندی میکنم، مثبت منفی میذارم تو یه جدول مانندی میذارم، به این دلیل میخوام این کارو بکنم، به این دلیل نمیخوام این کارو بکنم، این کار به این دلیل ها خوبه، به این دلیل ها بده. خیلی کمکم میکنه در تصمیم گیری، چون احساسات تو اون لحظه تو قلیانه. حتی فکر کردم من تستایی که زده بودم فکر میکردم انگار فیلینگی بودن من میچربه بر فینکینگی، ولی انگار پس از روانکاوی ثینکینگیه انگار یکم یا قدرتمندتر شده، یا حتی الان داشتم شک میکردم میگفتم که تو بالاخره فکری هستی اینجا، ولی به نظر میرسه که اینای خورده نزدیک شدن، ولی انگار فیلینگیه میچربه. نمیدونم اینجا نمیدونمه، بذارید یه خورده گپ بزنم با خودم با روانکاوم، یه خورده بیشتر فکر، یه خورده گم شدم موقعی که داشتم این کتابو میخوندم، شاید به سبب اینکه اینا رو میخوندم تو خودم میآوردم بالا، یهویی نمیرسید، ولی باید زمان بدم ببینم چی به چیه. همچنین نمیتونید برای دریافت اطلاعات به حس هاتون رو بیارید. خب در همون زمان به درونتون رو کنید تا حدس بزنید چه اتفاقی قرار بیفته. یعنی نمیتونی هم در لحظه آمار و اطلاعات رو ببینی، هم همون لحظه تو درونت باشی ببینی شهودت چه خبره. ولی من میگم میشه، چون خودم تجربهش کردم. از نظر من تجربهش کردم. حالا این داره نظر یونگ رو یه جورایی میگه دیگه، ولی من خودم این رو دیدم تو خودم که همزمان دارم این کار رو میکنم، همزمان اونم هست. شاید موسیقی هم یکی از راههایی بوده که پرورش داده این داستان رو توی من، چون موزیسین ها یه سری تغییراتی توی مغزشون میشه و ما خیلی خوبیم، ما بهتریم، موزیسین ها خیلی برترن و از همه بهترن اونایی که موسیقی کار میکنه. میگه از اونجایی که همه ما تمایل داریم همون کارهایی رو که به بهترین شکل انجام میدیم تکرار کنیم، یعنی یه جوری خوبی، یه فرم خاصی خوبی، همون مدلی میری جلو که رشد میشه که ببین اونورم ببین چه خبره. براتون از کتاب یادگیری یادگیری گفتم، میگه ببین تو چیزی که خوب نیستی هم برو یاد بگیر. جغرافیا تاریخ اصلا دوست نداری؟ برو ببین چه جوریه. این روی کارکردهای مغزت اثر میذاره. به همین دلیل که توش یه چیزی توی یه فرمی رو توش خوبیم، فرمه توش باش راحتیم، همونو تکرار میکنیم، یکی از این چهار کارکرد رو به عنوان کارکرد اصلیمون برمیگزینیم. اینجا ای کتاب یه تضادی داره با اون بخشی که یونگ میگه که انگار اینا یه جوری کهن الگوان، انگار ما اینا رو انتخاب نمیکنیم، انگار یه جورای جبر ما بودن. کارکرد مقابل آن به اجبار وارد ناخودآگاه میشه. یونگ این کارکرد رو کارکرد مغلوب مینامید، که در اپیزود بعدی یه خورده جلوتر به کارکرد مغلوب میرسیم. حالا من براتون یه توضیح کوچولویی میدم، این کاغذ رو بذارم این لا و بگم که میره توی ناخودآگاه داستان چطوری میشه. ببین اینجا چیزی که من میفهمم اینه که تو انگار با یه موضوعی به مشکل میخوری، میری تو درون خودت، من بایستی چی کار بکنم. گاهی اوقات که به مشکل میخوری، مسئله میاد بالا، اون یکی کار کرده تو یا حالا ترجیحات، مثلا ترجیحات میگن برونگرا درونگرا رو، اینا رو کار کرد. بعضی هم حالا به اون ترجیح هم میگن، حالا کاری نداریم اسمشو، اون یکی کارکرد تو، اون یکی فانکشنی که تو داری، عمل کردی که تو داری یا کارکردی که تو داری، چون یه جورای کارکرد ترجمه دیگه‌ش هم اوتپوت هم هست، یعنی خروجی که به تو میده، یعنی پروسس میکنه خروجی میده. یه جورای کارکردی رو توی مثلا پزشکی و اینا مثلا فانکشنال میگن، یا کارکرد گرایی مثلا فانکشنالیسم. حالا کاری نداره، ما میگیم کارکرد، اوتپوتی که به تو میده. حالا الان دقیقاً یادم نیستش که، چون کتابم ندیدم این کارکرد ترجمه چی بوده، و اون اوتپوتی که در واقع میده، کارکردی که تو میده، تو به یه نتیجه جای گیر میکنی تو زندگیت. میبینی الان اینجا نمیتونی، مثلا احساسات جواب نمیده، تو رفتی مهارت کسب کردی، روانکاوی شدی، خودشناسی کردی، نمیدونم با آرت پیش رفتی، با هر چیزی که خودشناسی رو به تو جواب میده، تو میری سراغ اون یکی کارکرده، سراغ اون یکی خروجیه، اون یکی پروسسه، که یعنی اون چیزی که پروسس میکنه خروجی میده، با تکنیکای اونوری. مثل من که گفتم احساساته یه جا جواب نمیده، میام جدول بندی میکنم، میام خوب و بد میکنم، میام برتر و بهتر میکنم، میام مثبت منفی میکنم، میام درجه بندی میکنم، یعنی همون احساسات و ارزش ها رو میام اولویت بندی میکنم. اینجا چی شدیم؟ اینجا انگار از شهود وارد حواس پنجگانه شدیم و از احساسات انگار وارد فکر شدیم. اون یکی کارکرد تو داری کار میکنی، چون الان دقیقا نمیتونم بگم که آره دیگه، دریافت اطلاعات تو داری و اطلاعات رو اینجوری پردازش میکنی، بهتر بگیم پردازشش داریم میکنیم دیگه. ولی خب ممکنه که موقعی که اولویت بندی میکنی یه تحقیق دیگه هم بکنی، ورودی ها رو ببینی. یه خوره پیچیده شد، آره، چون من همه رو دارم با هم دیگه میگم، اگه سخت بود یه بار دیگه گوش بدین. و حالا اون یکی بخش تو که نمیبینی، اون ناجی تو میتونه باشه که تو ناخودآگاه جمعیه، تو یعنی تو ناخودآگاه شخصی رفتی یه خوره رو خود کار کردی، نزدیک شده و در باز شده. یا بعضیا میگن ناخودآگاه، داشتم اپیزودهای اول خودم گوش میکردم، چه باحال یه چیزایی گفتم، آره خیلی باحال. و یه چیزایی در واقع وقتی که تو در ناخودآگاه رو باز میکنی، ناخودآگاه لطیف میشه، انگار دسترسی بهش لطیف تر میشه، ناخودآگاه جمعی جا پیدا میکنه، نزدیک شه به ناخودآگاه شخصی. اینجا اونجاست که توی دسترسی هایی پیدا میکنی، چون میگه کارکرد مغلوب به ناخودآگاه جمعی هم میتونه نزدیک باشه و از اون کمک میگیری. و بعد از حل اون مسئله و فشاری که تحمل میکنی، آقا جون رشد فشار داره، یعنی اگه میخواید وارد تحلیل بشید، وارد کار آنالیز بشید، بایستی بدونید یه فشارهایی رو انگار بایستی صبوری بکنید و تحمل بکنید، چون رشد فشار داره. و اون موقع اینجوری تصمیم میگیرم، دیگه بیشتر از این توضیح ندم. خب تموم شد. اگر خواستی جلسات تحلیلی داشته باشید با من، به آیدی شاهین اندرلاین سلیمانی SHAHIN اندرلاین SOLEIMANI شاهین اندرلاین سلیمانی روی تلگرام پیام بدید. اگر خواستید کمک بکنید به پادکست، کمک بکنید، لینک حامی باشم اونجا هست، لینک کانال تلگرامی هم هستش که من اونجا شبانه سعی میکنم هر شب، ولی گاهی اوقات هر شب نمیشه، یه چیزایی مثل اپیزودهای شبانه ولی نه در اون ساختار که به درد پادکست میخوره، یه خورده کلی تر، یه خورده شاید شهودی تر، نزدیک شب دیگه، توی شب یه تفکرات یا کتابایی خونده باشم در طول روز، میام در موردش اونجا 15 دقیقه سعی میکنم، بیشتر نشه، گاهی اوقات تا 20 دقیقه هم رفتی شب، مثلا حدود 15 20 دقیقه یه گپای میزنم، یه چیزایی به ذهنم میرسه که دیگه فضای پادکست و میکروفون بیار و اینا دیگه چیز نیست، با موبایل اونجا رکوردی میکنم و میذارم توی گروه تلگرامی Art of Analysis، تحلیل های یک ذهن. اگر خواستید برید عضو اون کانال بشید، Art of Analysis، تحلیل های یک ذهن رو تو تلگرام بزنید. اونجا من هر شب سعی میکنم یه فایل های 15-20 دقیقه ای بذارم اونجا. اینم از این موسیقی ها رو هم سعی میکنم توی کانال موسیقی های پادکست یونگ خانی بذارم. و دیگه تموم شد، همه رو گفتم، قربان شما. امیدوارم اون جایی که ببینید من یه جایی خودم هم گیر کردم، هی میخوام توضیح ساده تر بدم، یه جایی یه چیزایی انگار نمیشه ساده تر کرد، برای همین یه چیز پیچیده رو گاهی اوقات میخوای ساده تر کنی سخت تر میشه. امیدوارم اذیت نشده باشید، بزنید عقب بره جلو، یا سوال بپرسید، بیاید روی تلگرام من بپرسید، ببینم که شاید سابجکتیو بتونم یه جوابی بهتون بدم. اگه در مورد خودتونه، شاید بتونیم یه گفتگو کوتاهی، یه چت کوتاهی داشته باشیم، طولانی نمیتونیم با هم دیگه ساعت کنیم، مثلا همینجوری دو ساعت، ولی یه سوالی بپرسید منم سر فرصت سعی میکنم جواب بدم. و اگرم بیشتر اطلاعات خوب خواستید در مورد خودتون که چه خبره چیه، با هم دیگه میشینیم بررسی میکنیم و توی جلسات تحلیل به نتیجه میرسیم. و اگرم خواستید سوال بکنید، پس همون آیدی شاهین آندرلاین سلیمانی یه پیامی بزنید و منم سر فرصت جواب میدم. قربون شما، سلامت باشین، خدا نگهدار. Thank you.